به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در عرصه داخلی وضعیت اقتصادی رو به بحران گسترده تری دارد و کرونا همچنان بیداد میکند و قربانی میگیرد. محمد جواد ظریف برای بیش از 30 بار به مسکو رفته است و گفته است که در مسکو گفته است روابط ایران و روسیه هرگز به این اندازه گسترده نبوده است. آیا روابطی در کار است یا جمهوری اسلامی به عنوان کاردی در دست سیاست بین المللی و خارجی روسیه مورد استفاده قرار گرفته و قرار میگیرد؟ آنچه که پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز در پیام خود به مناسبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حکومت ایران گفت و واکنش مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه و در سپاه پاسداران چه می‌گذرد؟ فرماندهان سپاه پاسداران این روزها بیش از روزهای گذشته در رسانه‌های عمومی ظاهر می‌شوند و خبرهای دیگر. در بخش پایانی سخن مرا درباره آنچه که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام در مورد ورزش بانوان گفت خواهید شنید. با من و شما هستند در انگلستان آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در ایران خراسان مشهد آقای عباس واحدیان شاهرودی، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره و زندانی پیشین، زندانی سیاسی پیشین. با شما عزیزان خواهیم بود پس از شنیدن گوشه ای از آنچه که علی خردگرا گفت پیش از رفتن به زندان.
درود بر تو جوان ایرانی، روی سخنم با توه، توی جوان ایرانی، تویی که درس خوندی کار نداری، تویی که بیکاری، کلی آرزو داری، یک بار میشه 20 ساله، یک بار میشه 30 ساله، یک بار میتونیم زندگی کنیم و این جمهوری اسلامی که این خوشی ها رو از ما گرفته. اجازه ندیم جمهوری اسلامی با ثروت ملی ما برای خودشون پادشاهی زندگی کنن و ما در فقر، در رنج، در بدبختی. سعی کن جوان ایرانی مطالبه گر باشی، حق تو بخوای، اگه حق تو نداد به زور ازشون بگیر. رمز موفقیت ما در سکوت نیست، در مطالبه گریه. آزادی تاوان داره، بله، باید تاوانشو پرداخت کرد. حداقل میدونیم نسل بعدی ما در رفاه زندگی میکنه. مطالبه گر باش، به دیکتاتوری خامنه‌ای پایان بدیم و پوزه خامنه‌ای رو به زمین بمالیم. ما موفق میشیم با اتحاد و هم.
آقای نوریزاده سلام به شما، خوش آمدید در این اوضاع کرونا و همچنان خانه نشینی.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب واحدیان، بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه بدهید.
و آقای واحدیان عزیز با سلام به شما در خراسان.
بنده هم عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای چالنگی عزیز. فقط این نکته رو عرض بکنم، امروز در تهران هستم.
برحال خوشحال هستیم، هر کجا که هستید تندرست باشید و شاد، دور از زندان و آزاد. آقای نوریزاده شما بفرمایید که علی خردگرا رو شنیدید؟
بله.
چه حرف نادرستی زد علی خردگرا که باید به زندان بره؟ چه چیزی گفت؟
بله، چه حرف نادرستی زد نوید عزیز که سرش به دار رفت و زیر شکنجه کشته شد. حالا روایت های متعددی به گوشم میرسه. مختاری عزیز که در کما رفت و هر کدوم از این جوانای مملکتمون، جوانای شیر، جوانای که آدم افتخار میکنه وقتی میبیند، چون خردگرا رو وقتی آدم میبینه این شهامت و شجاعت رو در چندین نسل سراغ نداره، چون نسل ما و نسل قبل از ما و بی خود و بعد از ما نسل تخریب بود، نسل سازندگی نبود، نسلی نبود که عشق بخواد، زندگی بخواد، نسلی بود که توی چریک بازی و جنگلای ویتنام گم شده. و حالا بنابراین ما با یه نسل تازه روبرو هستیم. 42 سال جمهوری ولایت فقیه تلاش کرد نسل زنجیرزن و غمزن درست بکنه، ولی نسلی که اومده افتخار میکنه آدم، بهترین موسیقی دانا، فیلم سازا، نویسندگان، چهرهای برجسته ظهور کرده که اسباب حیرت خود جمهوری ولایت فقیه. و من تردید ندارم آنچه که علی خواست در جوانان تحقق پیدا خواهد کرد، و مسلم جوانان ایرانی و اگر ما نرسیدیم نسل بعد میرسه به آزادی و به استقلال به معنای واقعی کلمه، به حاکمیت ملی و یک حکومت سکولار خواهند رسید، و این برای ما اسباب افتخار.
آقای واحدیان، نگاه شما رو میشتم، کجا هست که شما و علی خردگرا و بقیه جوانان به هم میرسید؟ کدوم خواست هست؟ کجا هست؟ و آیا واقعا سزاست که چون این خواستی با زندان روبرو بشه؟
همینطور که دوست عزیزمون آقای نوریزاده به درستی فرمودن، ما چندین ساله که داریم این تغییر نسل رو واقعا در پاروپود جامعه به وضوح میبینیم. نسلی که دیگه با اون کهنه آرمان‌های واپس‌گرایانه‌ای که این نظام اومد سعی در الغای اونها داشت، سعی در این داشت که اون توهمات خودش رو دیکته بکنه بر جامعه، بر اندیشه مردم، زن، مرد، جوان، کودک. شما میبینید که این آموزش ها از مهد کودک ها به قول حضرت آقا شروع میشه، میاد تا کلی عرصه های علمی پژوهشی در کف جامعه. یک حجمه بسیار سنگین اینا تدارک دیده بودن برای اینکه این فرهنگ و این ایدئولوژی منحط خودشون رو بر مردم دیکته بکنن. اما خب اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود. ما بدون اینکه کسی بیاد برای ما هزینه بکنه، برای نسل جوان ما کسی بیاد هزینه بکنه که اینها رو پس بزنه، چون واقعا اگر ما به چیزی دست پیدا کردیم، اگر امروز نسل جوان ما، آزادی خواهان ما و حتی نسل بنده و دوستان ما میان دم از آزادی، دموکراسی و رسیدن به یک حکومت سکولار میزنن، اینها چیزهایی که ما خودمون اومدیم بهش رسیدیم، نه کسی برای ما هزینه ای کرد، نه کسی اومد آموزشی به ما بده که یک همچین چیزهایی هست. چون دیدیم در این کهنه پرستی که رژیم سعی در القای اون داره، به جز مرگ و نکبت و اعدام و فلاکت و فقر هیچ چیزی دیگه یافت نمیشه. پس علی خردگرا و سایر دوستان، نوید افکاری، مختاری عزیز، که متاسفم واقعا هر روز ما هر بار که این از خواب بیدار میشیم این گوشی رو به دستمون میگیریم متوجه میشیم که باز یک اتفاق بدی دیگه افتاد و هر روز این غم ها رو داریم در دلهای خودمون تلمبار میکنیم. اما من اینجا این نوید رو باز هم تکرار میکنم، ما هیچ شکی در عبور از این استبداد، از این دیکتاتوری نداریم، و این بالاخره محقق خواهد شد و به زودی محقق خواهد شد، و امیدوارم حداقل جوانهای ما، کودکان امروز ما فردای بهتری داشته باشند و بتونن در یک فضای پر از آزادی و صلح و آرامش زندگی کنن، چیزی که حق ما ایرانی ها هست.
آقای نوریزاده، به نظر میرسه که حتی حکومت هم به اینجا رسیده که سرکوب و کشتار اثری نداره، ولی با این حال قدرت نمایی خودشو ادامه میده. و این روزها من دقت کردم، دیدم که این سرداران مندرآوردی سپاه خیلی در این رسانه‌های حکومتی به اصطلاح جولان میدن و باز هم تهدیدهای علیه بیرون از ایران، علیه مردم داخل ایران. و این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنیم؟ در سپاه پاسداران چه میگذره که چنین از سردار نقدی گرفته تا جنرال محسن رضایی و بقیه همچنان مشغول خط و نشون کشیدنه و سلامی و بقیه؟
یادش بخیر زنده یاد نادر نادرپور. اول دومی رو بگم، در واقع این مسئله سپاه به نظر من خیلی مسئله مهمیه. در پرتو خبرهایی که پیرامون دستگیری یکی از مهمترین مؤسسان سپاه، فرمانده سپاه، فرمانده اطلاعات سپاه آقای حاج مرتضی رضایی، که هیچ نسبتی هم با سرلشکر سبزوار رضایی نداره، ایشون بیماری قند خیلی حادی داشت و گفته شد پای ایشون هم نزدیک قطع شدن یا چیزی شبیه به این شده. به هر حال دستگیری او که یکی از نور چشمان آقا مشتبه خامنه ای بود و به همراه یه عده دیگه از افراد سپاه به خصوص بنیانگذاران، نشان دهنده اینه که مطالبی که به گوش میرسه راجب تدارک کودتا توسط سپاه کاملا درسته. بگیر و ببندهایی هم که صورت گرفته در واقع گروهی از سپاه رو هدف داشته که کمتر آلودگی مالی داشتن. گویا این که راجب مرتضی رضایی این اخیراً حرفای زیادی زده میشه، اما بیچهره ترین فرمانده سپاه الان چهره شد. دو عکس از او هست، یکی دوران جنگ که در کنار آقای کمال خرازی و محمد منتظری نشسته و یک تصویر دیگه هم هست که اخیراً چاپ شده بود با فرمانده دفاع غیرعامه. این در واقع دو تصویری که در کل این سالها از او بود. اما میگویند او یک گروهی رو تدارک دیده بوده که در اون آقای مصطفی ایزدی رئیس ستاد سابق سپاه، سردار حسین علایی یکی از کسانی که جانب آقای موسوی رو در سال 88 گرفت و فرمانده نیروی دریایی سپاه، اولین فرمانده، اونها هم جزوش بودن و اینا در تدارک بودن که با یک کودتا قدرت رو به دست بگیرن. اشاره بکنن که خامنه ای لیاقت اداره کشور رو نداره، امور داره از دست میره و روحانی فریبکار دروغگوست و یک شورای موقت تشکیل بدن، دولت رو در دست بگیرن و بعد در طول به اصطلاح این گفتگوهایی که داشتن یه عده زیادتری هم بهشون اضافه شدن. به هر حال بعد منتظر بود دید. ببینید آقای چالنگی، رژیم به نقطه‌ای رسیده که ادامه یافتن نتواند، نمیشود رژیم ادامه پیدا کنه. هر روز آمریکا یه مجموعه تازه ای از سانکشن ها یا مجازات ها رو اعلام میکنه، همین دیروز، امروز، و این نشان دهنده یه رژیم فلج. حالا هی بره تو بغل پوتین، هی بره بغل پوتین، از گونه های آقای پوتین بوسه بردارد و اعلام بکنه در چشم پوتین مسیح رو دید، حالا هی بره بگه، هی امتیاز بده. پوتین چه غلطی میتونه بکنه وقتی که یه ملتی بخواد این رژیم رو سردنگون کنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. و ملت همت کردن، جوانای ما دونه دونه، همین آقای واحدیان که در کنار ما نشسته، خودش، دوستانش، اینو نشان دهنده اینه که رژیم جمهوری جهل و جور و فساد باید برود. حالا یا به دست خودشون میره یا ملت میکشنش پایین.
و آقای واحدیان در این میون، این به اصطلاح تهدیدهای دو طرفه، یک طرف مردم ایران، یک طرف هم تهدیدهای این 40 ساله ای که به عملی خط نشده به جز عمل تروریستی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا علیه آمریکا و علیه جهان آزاد، اقداماتش در کشورهای منطقه، اینها رو شما چطور ارزیابی میکنه؟ آیا واقعا اونطور که قدرت نمایی میکنن نیروهای انتظامی، نیروهای سپاه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، آیا واقعا دارای چنین قدرتی هستن که مانع سقوط حکومت بشن؟
به نظر من قتلگاه سوریه یک میشه گفتش که آزمونگاه بسیار عالی بود برای اینکه ما متوجه بشیم که این سپاه پاسدارانی که به عنوان یکی از قدرتمندترین ساختارهای نظامی کشور سالها داره بلخت میزنه و حتی فراتر از مرزها به دنبال مرزگشایی و اون تشکیل هلال شیعی خودشون بودن، اینها وقتی که در سوریه، تا زمانی که حریف اینها مردم مظلوم سوریه بودن، در کنار اسد و پوتین اومدن قتل عام کردن، نزدیک 500,000 نفر رو به خاک خون کشیدن، 12 میلیون سوری رو در بدر کردن و جنایت هایی رو که ما دیدیم که واقعا بسیار شنیع بود. اما وقتی که اسرائیل حالا اومد پا وسط گذاشت و دید که خب این لشکرکشی حتما فراتر از این که بخواد به اسد کمک بکنه، حالا اومده پشت در دیوارهای اسرائیل و گویا قصد و نیتی دیگه ای در کار هست. از اونجایی که اسرائیل وارد کار شد، ما داریم اوج ذلت اینها رو میبینیم که میگم هر روز داریم شاهد این هستیم، کشته هایی که پنهانی حتی به داخل ایران برگردنده میشن و حتی جرأت و شهامت این رو ندارن که این کشته‌ها رو به مردم اعلام بکنن که اینقدر ما در سوریه مثلا امشب کشته دادیم، دیشب کشته دادیم و روزهای دیگه. خب از اون طرف عراق هم اومد همین کار رو با اینها کرد و ما شاهد این هستیم که وقتی که اینا در مقابل صدی همتراز خودشون و قوی تر از خودشون قرار گرفتن، هیچ چیزی برای گفتن ندارن. عمری اومدن سرمایه های ملت ایران رو خرج موشک‌های پلاستیکی کردن که خب موشک های از زده خارج شده کره شمالی، قزاقستان، روسیه و سایر کشورهایی که با اینها همیشه طرف معامله بودن و سوء استفاده میکردن از ضعف اینها، اینا اومدن مشتی تسلیحاتی جمع‌آوری کردن که ما در صحنه نبرد شاهد این هستیم که هیچ کاری از این تسلیحات نظامی که میلیاردها میلیارد دلار صرف تهیه اونها شد عملا بر نمیاد. خب در داخلم این چیزی که ما داریم در طی این سالها میبینیم، تمام اون چیزهایی که اینها برای خودشون بافته بودن و اون ترسی که بر مردم غالب کرده بودن که ما همه چیز رو رصد میکنیم، بر همه جزئیات زندگی مردم آگاهی داریم، این در داخل هم واقعا همچین چیزی نیستش. و آبان و قبل از اون جریان مشهده 96 مشهد و سایر جنبش ها و خیزش های مردم داره نشون میده هر وقت مردم واقعا کمی همدلانه وارد عرصه کار میشن، اینها درمونده میشن. به جز این که حالا بیان میگن یک سری شیطنت ها و پدر سوخت بازی هایی هستش که اینها از برادران روس خودشون یاد گرفتن برای سرکوب این جنبش ها و این خیزش ها، که اونها هم خب حالا همه اینها رو ما هم آزادی خواهان هم دارن بدل های اونها رو یاد میگیرن و مطمئنم اینها در روزهای پیش رو بسیار کارشون سخت‌تر خواهد شد و خواهیم دید که چقدر این حکومت واقعا یک چیز پوکه، مثل تنه درختی میمونه که دیگه هیچی نه ریشه ای داره در زمین و نه شاخ و برگی که بخواد مثلا در آسمان خودنمایی بکنه، هیچ چیز دیگه نداره.
آقای نوریزاده، پیام پادشاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز به مناسبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاید یکی از تندترین پیام های رهبران عرب دست کم عربستان در این 40 ساله بود علیه جمهوری اسلامی، دخالتاش در کشورهای منطقه و واکنش مسئولان جمهوری اسلامی، این رو نشونه چه میبینید؟ آیا از پیامدهای به اصطلاح توافق میون اسرائیل و کشورهای عرب منطقه است یا اینکه کارد به استخون رسیده در میون کشورهای منطقه چه هست؟
واقعا حرفتون درسته، کارد به استخون رسیده. یعنی ببینید سعودی ها همه جور با رژیم جمهوری اسلامی تا کردن، همه جور را اومد فراموش کردن اون حج خونین و بعدش بمب بردن و بعد جریان خبر و حتی در جریان خبر به آمریکا متحدشون حاضر نشن اطلاعات بدن. ملک عبدالله گفته بود به خاتمی اگه ما اطلاعات داده بودیم شما رو با خاک یکسان میکرد. در حال خوب دیگه به یه جا رسیدن، جمهوری اسلامی اومده تو حیات خلوتشون تو یمن و از اونجا موشک میزنه به تاسیسات نفتیشون، به فرودگاهاشون، خب دیگه طاقت نداره. و در این حال نکته دیگری که قابل تأمل اینه که در لبنان حتی با وجود دخول جمهوری اسلامی و حزب الله همیشه یه بالانسی برقرار بود. حالا حزب الله 2 تا وزیر میگرفت یا 4 تا نماینده داشت، یه نوع بالانس برقرار، ولی جمهوری اسلامی بالانس رو به هم زد. الان سنی ها در لبنان مقبول شدن، حتی اون که رفت باشون همدست شد امروز اومده از حزب الله و عمل انتقاد میکنه، ما رو توی کفش کردن وزارت دارایی مال ما که بتونن دزدی هاشون پولشویی هاشون همه رو انجام. خب اینجا دیگه سعودی ها صداشون در اومد و کسی هم مثل صد حریری که به هر حال دوستی نزدیکی باشون داره، اون اومده گفت آقا اگه قرار وزیر دارایی شیعه باشه ما حرفی نداریم، ولی از حزب الله عمل نباشه. بنابراین میخوام بگم یه جا رسیدن که اینا دیدن تنها عامل به هم ریختگی در منطقه آشوب، تنها عامل هل دادن عرب ها به سوی اسرائیل، تنها عامل پایمال شدن حقوق فلسطینی ها و خودشون جمهوری اسلامی است. اینه که برای اولین بار من از ملک سلمان چرا انتظار نداشتم با این حدت و شدت جمهوری اسلامی و بازیچه ها و دنبالیچه هاشو مثل حزب الله اینا بکوبه. و بعد واکنش جمهوری اسلامی جالب بود، اینا به جای اینکه بیان همونجور سیاست مداران انگوش بزن آقا تو سعودی این کار رو غلطو کردی اینجا کار نه فحش میدن. یعنی آقای تخت روانشی که پاش لب گوره میاد برای خودش آخرت میخره، فحش رکیک میده و قباحت رو از یاد میبره که در تعامل دولت ها از هم انتقاد میکنن، حمله میکنن، ولی به همدیگه فحش نمیدن. این آقای خامنه ای باب کرد. البته خمینی هم همینطور توی وصیت نامش حسین ولگرد اردنی و از این مزخرفات. خامنه ای هم که دیدیم به عرفات چیا گفت، به بقیه رهبران عرب چیا گفت، به خودیا، به منتظری که استادش بود چه گفت. امروز هم نمایندش در سازمان ملل این حرفا رو میزنه. به هر حال روابط ایران و سعودی به نظر من دیگه اصلاح پذیر نیست و طبیعتا اون کسی که باید عقب بشه و بره جمهوری اسلامی است. سعودی ها حمایت آمریکا رو دارن، حمایت بین‌المللی رو دارن، جمهوری اسلامی هم نمیتونه تکیه بر پوتین کنه که همین الان 15 میلیارد دلار اسلحه به سعودی ها فروخته.
خب آقای واحدیان، جمهوری اسلامی اما میگه که در این دنیا در قرن 21 هم قرن 20 هم کسی به فکر اسلام نیست و این ما هستیم که بیرق اسلام رو برافراشته نگه میداریم و حتی این رو هم گفتن که میخوایم این رو بر فراز کاخ سفید به اهتزاز در بیاریم و اینه که رفتیم در یمن، در عراق، جاهای دیگه دست کم داریم از شیعیان حمایت میکنیم. تا چند روزه این حرف و این سخنان درسته واقعا؟ چون این هدفهایی درست است.
خب من نظرم اینه که آرزو میکنم این پیام حداقل بنده به عنوان یک شهروند ایرانی به گوش رهبران شیعه و مردم شیعه در کشورهای اطراف خودمون، پاکستان، افغانستان، یمن، بعد جای دیگه که بحرین، کویت، عراق، کشورهای همسایه ما که جمعیت شیعه در اونها زندگی میکنن برسه. ببین اون مدینه فاضله‌ای که جمهوری اسلامی و سران این نظام اومدن ترسیم کردن و به دنبال دستیابی به اون هستن رو شما میتونید امروز به عینه بیان ببینید که اون مدینه فاضله قراره چه کیفیتی داشته باشه. کیفیتشون بیان در زندگی روزمره امروز ایرانی ها جستجو بکنید. من اصلا دنبالی نیستم که چرا مثلا توسعه رفاه اینجور چیزا رو بخوام برای شما مثال بزنم، چرا اینها به دست نیامد. نه، من همون اسلامی که اینها دم میزنن رو میخوام به شما بگم که بیان به عینه ببینید که این اسلام چقدر زندگی مردم ایران رو کریه کرد، چقدر باعث فساد، چقدر باعث فقر و نکبت شده، چقدر زلالت، چقدر دروغ گسترش پیدا کرد، چقدر غیبت ها، پشت همزنی ها، هر چیزی رو شما خب میتونید در جامعه امروز ایران ببینید که این به خاطر تسلط حکومت بر افکار عمومی مردم بود که اتفاق افتاد. و اگر میخوام ببینید که اون مدینه فاضله‌ای که قرار شما رو اونجا برسونن و این ام القرایی که حضرت آقا اومدن پرچم و بیرقش رو به دست گرفتن و قرار همه رو متحد بکنن برن به اونجا برسن و کاخ سفید هم تبدیل به حسینیه بکنن به قول آقای چالنگی، اونجا در اون کاخ سفیدی که برای شما دارن امروز تصور میکنن، اگر هر چیز رو خواستین ببینین میتونین امروز در زندگی شهروندان ایرانی ببینین که هیچ چیزی به جز نکبت و بدبختی و زلالت وجود نداره.
بله ممنونم که اشاره کردید به قول بنده، ولی این من اعتبار و کردیتش رو به قول دیگران میدم به آقای عباسی، نظریه پرداز و حکومت. بله که گفت ما پرچم و عوامل ما تا بخواین هستن و تکون میدن. البته نمیدونم منظورش همین لابی جمهوری اسلامی بود که اینجا با میلیون ها دلار و فکول و کروات و اینها روان هستن در اینجا یا کسان دیگه که او پرچم رو به اهتزاز در میاد، چون این هست در کاخ سفید. آقای نوری‌زاده، به سفر جواد ظریف و حرفاش اشاره کردیم. 31 باره که در مقام وزیر خارجه ایران میره، واقعا به مسکو میره. آیا همینی هست که میگه متحد قوی هست روسیه، همراه هستن، هم سیاست هستن، یا نه واقعا ایران در جمهوری اسلامی شده یک کارد سیاسی در دست موسکو و کرملین؟ کدوم یکی هست؟
گاوی که سینه های پرشیری داشته و حالا کمتر شیر میده ولی هنوز میشه دوشیدش. ببینید شما تاریخ اتحاد شوروی و بعد روسیه رو نگاه کنید. در کجا روسیه به عهد و پیمان و امضای خودش وفادار بوده که در ایران باشه؟ نگاه کنید با عراق چه کرد؟ 40 سال دوستی، پیمان همکاری، پیمان دفاعی. با مصر نصف شب عبدالناصر رو بیدار کرد آقای وینیگرادوف که مبادا به اسرائیل حمله کنه، اسرائیل قرار نیست شما حمله کنه. 7 صبح اسرائیل تمام فرودگاه مصر رو با خاک یکسان. رفتارشون با لیبی، کشوری که 40 سال سر روش کانه آنا داشت، چه موقعی که پدرخوانده کمونیستای جهان بودن، چه زمانی که به هر حال امپراتوری جدید رو برقرار کردن، و ما در عمل ندیدیم رفاقتی. اگر امروزم در سوریه هستن یه دلیل عمده داره، جایی نداشتن در مدیترانه. بعد از ماجراهای اوکراین و بعد دعاوتی که کریمه رو گرفتن، ولی هنوز روسا وضع بدی دارن در دریا شمال که یخبندان کاری نمیتونن بکنن. پس بنابراین به مدیترانه نیازمند، و بودن سوریه دیگه براشون خیلی اهمیت داشت، نیرو فرستادن. اما شما فکر کنید به خاطر آخوندا نیرو میفرستن یا میان خودشون رو درگیر با جهان کنن؟ ابدا، محاله. منتها آخوندا اون مهر درشته فعلا هست که روسا باش بازی میکنن و جایی که لازم باشه میفروشنش، از امریکایی‌ها امتیاز میگیرن. چین هم همین وضع رو داره. اگر چین دولت دوست جمهوری اسلامی است، چرا 30 میلیارد دلار طلب ما رو نمیده؟ چرا اینا که برای 1 دلار لهله میزنن و قیمت دلار 27,000 تومان شده، چرا چین نمیاد بدهیاشو به ایران بده؟ اگرم بدهیارو بخواد بده، میگه آقا جان من جنس میدم، مهر و تسبیح، بکارت مصنوعی، هرچی، دوا، دارو، گچ رو میذارم به اسم آسپرین میدم بهتون، همه این کار رو من براتون میکنم، ولی پول بهتون نمیدم. این هم دوست متحد چین که بحر عمان رو دادن، دریای عمان رو بهش تا نیمه خلیج فارس. و بنابراین من آقای چارنگی عزیزم این سفرها رو فقط برای میدونم که طرف بخواد به خودش اعتماد بده، میره کنار قفس باغ وحش، از انگوش رو لای سیما میکنی، یه ناز میکنی شیره رو، و امیدواره که اگر دشمن اومد شیره قفس رو پاره کنه بیاد بخورتش. نه، چنین چیزی نیست. هر چی آقای ظریف اونجا اشوه بیاد، هر چی آقای سفر مرادوف نماینده غیر رسمی جمهوری ولایت فقیه در کرملین اشوه بیاد، این آقای پوتین به قول معروف سینه مادرش رو گاز گرفت، نه به خودی وفادار بوده نه به غیره، و محال است آقای پوتین با تناب جمهوری ولایت فقیه به چاه بره. سر موقع با امریکا میشه توافق میکنه و این رژیم هم میفروشه. و بنابراین این که حالا سفارت اتحاد شوروی در تهران شده یک وزارتخونه بزرگ و 15 طبقه در داخل پارک اتابک بیچاره آپارتمان ساختن و همه منتقل شدن اونجا، 700 تا کارمند دارن و 1000 تا کارشناس، اینا مهم نیست. به موقع روسا جمهوری ولایت فقیه رو میفروشن، ممدلیشا رو فروختن و جمهوری ولایت فقیه رو میفروشن.
البته تجسم این که محمد جواد ظریف در کاخ کرملین اشوه های محمد جواد ظریف یک روی یعنی اونم در موسکو که به هر حال یکی از پایتخت های هنر و همه اینها هست، از جمله اشوه نیست.
بله، اشوه های خنده های زیر لب، اشوه های پنهانی.
بله، خنده های آقای نوریزاده اشاره کرد به سفارت شوروی سابق در تهران. هر سفارتخونه طبق پروتکل های بین المللی تعداد افرادی که میتونه بیاره با خودش، شهروندای روسیه یا هر کشور دیگه، اتریش جای دیگه، تعدادی هست که بستگی به روابط و اینها نداره. پروتکل بین المللی روس ها در زمان شوروی هم همین بود، حتی راننده ها رو که معمولا سفارتخونه های دیگه محلی استخدام میکنن و اینها، اونها رو هم با خودشون می آوردن و تا آخرین نفرها رو با خودشون در همه سفارتخونه هاشون معمولا در زمان شوروی داشتن. آقای واحدیان عزیز، این مجموعه این سیاست خارجی رو شما آیا به سود ایران نمی بینید؟ چون حکومت ایران میگه، من شعار اولیش این بود که نه شرقی نه غربی، الان هم شرقیست چین روسیه، و هم غربی تر از این امکان نداره بشه وابستگی. به عنوان وابستگی رو من میگم، که انتخابات آمریکا الان برای حکومت ایران مهمتر از انتخابات خودش هست. اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
من یکی از القابی که به نظام جمهوری اسلامی دادم اینه که این نظام به نظر من دروغ‌گوترین حکومتی بود که در تاریخ بشریت اصلا پیدا شد و حاکم شد بر یک سرزمینی. چون حقیقتا شما اصلا روز اول از همون اولین سخنرانی خود آیت الله خمینی در بیش زهرا، وقتی که حرفایشون رو دنبال میکنید، وعده هایی که به مردم دادن، هر چی که گفتن دقیقا عکس اون رو اومدن عملی کردن، اجرا کردن، هر وعده‌ای که دادن خلافش رو ما در بستر جامعه دیدیم. خب حکومتی بود که بر این مبنا، بر مبنا دروغ و حیله و فریب و تزویر اومده شکل گرفته، اومده داره بلوف میزنه که من قراره که بیام سکاندار جامعه اسلامی باشم، این جامعه رو به اون مدینه فاضله خودمون برسونیم، پس نه شرقی نه غربی. جالب این بود که من حتما دوستان دیگم که هم سن و سال ما هستن یادشونه که مثلا در همون 3-4 سالی که از این قضیه گذشت، از شروع انقلاب گذشت، به خاطر حالا فشارهایی که شوروی بر اینا اینام دستنها شده بودن برای ادامه جنگ، احتیاج به سلاح و یک سری همکاریایی، حداقل چون سلاح که باز شوروی بیشتر سمت عراق بود تا سمت ما، اما اومدن شعار مرگ بر شوروی به مرور حذف شد. یعنی فکر کنم دیگه حد از سال 64-65 من بگم دیگه یادمه دیگه ما شعار مرگ بر شوروی رو نداشتیم. پس عملا اردوگاه چپ از این معادله کنار رفت، پس ما شرقی شدیم. اما در ادامه وقتی که اومدن جنگ تموم شد و دوران سازندگی شروع شد، خب دیدن اصلا تعامل با جهان غرب اگر نباشه هیچ کاری اینا از دستشون بر نخواهد اومد و این جهان غربه که زیربنای هر توسعه‌ای رو میاد شکل میده و هر چیزی که اینا بخوان زیربنا و سنگش رو بذارن باید حتما با غرب تعامل داشته باشه. پس به سمت غرب خیزش پیدا کردن. اما جالب اینه که طبق فرموده شما در سیاست هم اینا اومدن پیرو و مرید جهان غرب شدن، که ما الان داریم در تمام حرکت‌های اینا می‌بینیم که چطور برای مثلا به راه انداختن این برجام چقدر با غرب مذاکره کردن، چقدر با اروپایی‌ها تا آمریکا رو متقاعد بکنن بیاد سر میز مذاکره بشینه و اون مذاکرات به نتیجه برسه و برجامی شکل بگیره، و حالا هم که بعد آیه ترامپ میاد از برجام خارج میشه، چقدر باز دست به دامان غرب شدن تا این برجام رو بتونن همین لاشه مردش رو حفظ بکنن، یک جوری برای خودشون 2000 آبروی بخرن که این همه هزینه، این همه سر و صدا بالاخره بی هیچ مثلا نبوده. در هر صورت ما اینو حقیقتا دیدیم که اینا هرچی که گفتن دروغ بود، دروغ‌های حالا نمیدونم، به نظر من استراتژیک نبود، ایدئولوژیک بود، چون دروغ اصلا در ذات اینها هست و اینها دروغ رو مقدس میدونن برای پیشبرد اهداف خودشون. اینها واقعا همه تخیلاتی بود که توهماتی بود که در سر آقایون بود و الا هم الان چاکر غربن هم مخلص شرقن، هر جا که پا بده به قول من هر کدوم از این دوستان لبخندی بزنن، به قول شما آقای ظریف لبخند زنان میره در آغوش خانما و آقایان قرار میگیرن و حاضرن باهاشون هر معامله‌ای رو بر سر مردم ایران انجام بدن. اما یک نکته های چالنگی یادم رفت، ببینید صحبت منافع که وقتی میشه، ما دو تا منافع داریم در اینجا، یکی منافع نظام، یکی منافع ملی ایرانه. اینا هیچ وقت در هیچ صحنه‌ای به دنبال منافع ملی ایران نبودن، هر جا که رفتن، هر قراردادی که بستن، هر جا تن به خفتی دادن، صرفاً به خاطر حفظ منافع نظام بود، نه منافع ملی ایران. اینا اصلا واقعا جلو هم دیگه، اینو همه ما میدونیم، اینا اگر هر کاری هم کردن فقط در راستای حفظ منافع نظامشون.
همونطور که فرمودید حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن
نظام.
بله و نه ایران. راجب دروغ گفتن، حالا آقای واحدیان، آقای نوریزاده آمدن و منت هم از سر مردم میذارن. همین سردار من درآوردی نقدی آمده گفته در مورد هواپیمای اوکراینی میتوانستین دروغ بگوییم ولی نگفتیم.
خیلی عجیبه آقای، یعنی اینا فکر میکنم با جهان گول و احمق طرفه، نمیدونه اون لحظه که اینا موشک زدن همه اینا ثبت و ضبط شده و اینا جلوشون گذاشتن. خیلی جالبه یه رژیمی سرشو کرده توی رم، نمیگم برف، نمیگم تو لجن، تو گنداب، و تصور میکنه دنیا هم گندابه مثل اونجا، فکر میکنه دنیا نمیبینه کور و کره. بیش از هر چیز این دوزان چراغ به دست به نظر من مقصره. یعنی ظریف، یعنی آقای ظریفی که جهانو میشناسه، من فریبکارتر از این ندیدم در تاریخ، حتی از ولایتی و از کرازی و از حاج منوش هم این فریبکارتره. برای اینکه این دزد با چراغه، میاد اونجا بلبل زبونی میکنه جلو خانم امامپور، میاد اونجوری میشینه تو غرب حرف میزنه و دروغ میگه، و دروغ میگه، منتها دروغ میگه که غربی ها میپسندن مدلی که میگه. خب تصور بکنید این آقا که میدونه جهان چه خبره، میدونه دنیا چیه، ایشون به جان که بره با آقای خامنه ای بگه آقا جان نمیفهمی دیگه، تو اسمو میخوای بیاری فرمانده رئیس ستاد کل آقای تیمسار باقری سلشکر صحبت میکنه، میره میشینه میخوای راجبش حرف بزنی اسمش یادت میره، روبرود نشسته 50 دفعه به کاغذ نگاه میکنی، بعد آقا میگی سردار عزیز، آقا برو کنار بست دیگه 42 سال خب نمیکنه.
البته این حرف سردار نقدی از حرفای بسیار قابل تأمل هست که دروغ و دروغ میتونستیم بگیم و نتونستیم بگیم. آقای واحدیان یک مثالی ما داریم، میگی که فلانی رو به دهر ها نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت، الان اومدن و گفتن که آمریکا اگه میخواد به برجام برگرده باید غرامت بده. این صحبت رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ برجام آمریکا گفته ما هرگز نخواهیم، و چشم به چیز دارن به همون انتخابات آینده، به بازگشت دموکرات ها به کاخ سفید. آیا از این وابسته تر هم میشه که انتخابات آمریکا اینجور در محور توجه این حکومت به هر حال ضد آمریکایی است؟
این سوال شما باز یک جور ریشاش در همون صحبت‌های قبلی من به نظر داره که وقتی که یک ساختاری همه چیزش بر مبنای دروغ پیریزی شده، اینها در اون راستا حرکت میکنن. خب سیاست خارجی اینها مثل سیاست داخلیشون بر دو بخش تقسیم میشه. یک بخشش که یک نمایی داره، این نما بیشتر تولیداتش برای افکار عمومی در داخل هستش که این رو به مردم که نه، به اون ولایت معاشان و ولایت مدارانی که هنوز فکر میکنن در اینها خیلی یافت میشه، اینها رو برای اونها تجویز میکنن که دائم مثل همین سخنی که شما گفتین میان آقای ظریف میگه که اگر قراره که ما سر میز مذاکره برگردیم، آمریکا باید بیاد خسارت خروج خودش از برجام در این مدت به ما پرداخت بکنه. در کمال وقاحت میاد دروغهایی رو میگه که میدونه این مصرف داخلی داره، یعنی یک دروغ پردازی برای آرام کردن اون بخش از جامعه است که هنوز به اینها امیدوارن و فکر میکنن قرار اینها کاری انجام بدن. اما حقیقت ماجرا اینه که همین آقا وقتی که در پشت درهای بسته قرار میگیره، بخصوص در چنین شرایطی، اینا در بزنگاه های بسیار سختی میرن پای میز مذاکره میشن، تا قبلش که همیشه سعی کردن یک جوری وانمود بکنن که همه چی مرتبه و هیچ نیازی به هیچ کسی هم ندارن، پای هیچ قرارداد دیدم امضا نمیکنن، به قول آقای احمدی نژاد تمام اون تحریما کاغذ پاره است که میشه ریخت دور و اعتنایی بهش نکرد. اما وقتی که در شرایط سخت قرار میگیرن و پشت درهای بسته که میان برای مذاکره میچینن، اینها تن به هر خفتی خواهند داد و این هم من شک ندارم که باز به این خفت دوباره تن میدن با هر شرایطی، اگر آمریکا البته چراغ سبز نشون بده.
آقای نوری‌زاده، از یک طرف مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که خروج آمریکا از برجام بسیار کمک کرده به جلوگیری از دست یافتن حکومت جمهوری اسلامی به تسلیحات بیشتر و همینطور سلاح هسته‌ای، از طرف دیگه باز همون حرف که اینها خواستار غرامت شدن، کسی نگفته میخوایم به برجام برگردیم، غیر از دموکرات ها که امید دارن به انتخاب دوباره دموکرات ها در ریاست جمهوری سوم نوام که برآورد ها این رو نشون نمیده. این همه وابستگی، این همه چشم امید به زبان نامزد دموکرات ها آقای بایدن، این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟
کوزه روغن مقام معظم رهبری مدت ها زمین افتاده، شکسته، و متعاقی ظریف همینجوری داره خرج میکنه. این که آقای آمریکا بیاد به شما غرامت بده مضحک، خنده داره، داره ازتون غرامت میگیره. این بدبختی هایی که میکشید، 50 میلیارد 70 میلیارد پول نداشته دستتون بیاد مچتون رو گرفته که 16 میلیارد از پول ملت ایران رو غارت کردید، اینا همه غرامت شما دارید میدید، آمریکا نمیده، آمریکا یک دلار داده تا حالا، بعدم نخواهد داد. و همینطور که آقای ترامپ میگه کاملا درست میگه، اگر آقای ترامپ انتخاب بشه 14 سپا سینخیز میان خدمتش، این طبیعت شماست، راهش هم بلدید. حالا سلطان عمان مرد، قابوس جانشینش نظر به راست و عربستان داره، یکی دیگر رو پیدا میکنه. بالاخره دولت قطر عظما همیشه هست، میاد به یاریتون میرسه که از یه طرف نوکر آمریکاست، از یه طرف نوکر حماس و نوکر جمهوری اسلام و ترکیه. من تردیدی ندارم آقای چالنگی عزیزم که سرنوشت انتخابات آمریکا سرنوشت اینا رو هم روشن میکنه. اولا گروهایی که در داخلشون هستن در حال دعوان، در حال جدالن، معلوم میشه براشون باید یک سره بکنن، همین سپاه، دستگاه های امنیتی، اطلاعات سپاه فقیر. از طرفی عجز و بیچارگی رژیم از رأسش و ذیلش همه آشکار خواهد شد، بیشتر و بیشتر، و برای مردم روشن میشه که اولا آقای بایدن هیچ کاری نمیتونه بکنه، نوه آقای جان کری هم سه دفعه ختنش نمی کنه که آقای ظریف رو دعوت کنه، یه دفعه تموم شد رفت و اومد. این بازی هم دیگه اثری نداره، جلوی آقای ظریف هم گوسفند نمی کشن، تموم شد. حتی اگر دموکرات ها برنده بشن به یک اصول و چارچوبی باید پایبند باشن و اون چارچوب رو نمیتونن برگردن. جمهوری اسلامی خطره، تروریست ها رو حمایت میکنه. دیروز آقای کاظمی نخست وزیر عراق سه تا از نوکرای جمهوری اسلامی رو احضار کرد و در بغداد بهشون گفت آقای آمری من دیگه نمیذارم تو مصلحت جمهوری اسلامی رو بر مصلحت عراق مقدم بدونی. آقای خزعلی امروز صبحم تمامشون از فرودگاه بغداد بیرون کرد، تمام جاهایی که اینا برای خودشون گرفته بودن که راحت آقای قاسم سلیمانی میمد عراق و میرفت بدون که کس بفهمه. همین کار حزب الله تو بیروت کرد که بنده و شما نمیتونیم بریم. و الان کاظمی به شدت جلوی اینا ایستاده، روز به روز ذلت بیچارگی جمهوری اسلامی رو بهتر و بهتر خواهیم دید.
شما آقای واحدیان خیلی کوتاه بفرمایید، به عنوان یک فعال سیاسی در داخل ایران امضا کننده بیانیه 14 نفره، رؤوس اون چیزی که برای سیاست خارجی ایران مفید میدونید به نفع ایران جویا هستین که خواستار چه نوع سیاست خارجی خواهید بود در آینده؟
امروز دیگه میشه گفتش که حتی در اردوگاه چپ کشورهایی مثل چین میان به این نتیجه میرسن که هیچ راهی به جز این که با جهان یک تعامل سازنده داشته باشن، علاوه اقتصادی بیان روی پروژه های حالا ملی و بین المللی بیان کار بکنن، با کشورهای دیگه به قول معروف همکاری داشته باشن، به جز این تعامل هیچ راه دیگه برای رشد توسعه وجود نداره. پس ما اگر میخوایم در جهان آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم، ایران رو از این فلاکت خارج بکنیم، راهی به جز این نداریم که در سیاست منطقه‌ای خودمون و جهانی خودمون یک راهکارهای جدیدی رو پیریزی بکنیم و بر مبنای اون که مبنایی از صلح و همکاری کاملا سازنده با کشورهای همسایه، چون باید همیشه از همسایه ها شروع کرد، اگر همسایه ها ما رو باور بکنن و بدونن که این حکومت جدید، این ایران جدید هدفش اینه که با همه اینها یک جور به عنوان یک برادری در کنار سایر همسایگان خودش زندگی بکنه و با اونها تعامل داشته باشه، اونها هم این پیام رو خود به خود به خود به سایر نقاط جهان ارسال خواهد شد و ما نباید به دنبال این چیزها باشیم، این آرمانگرایی ها که اون کشور باید از بین بره چون من نمیخوام، اون کشور نمیدونم باید نابود بشه چون من نمیخوام. اینها واقعا دیگه یک چیزهایی که در جهان امروز هیچ خریداری نداره. پس باید یک سیاستی پیریزی بشه که تعامل با تمام کشورهای رو، هر کسی، هر کشوری که این سلیقه رو داره و این خواسته رو داره که با ما وارد تعامل بشه، تعامل اقتصادی، سیاسی، نظامی، هر تعاملی، ما باید با آغوش باز از اینها پذیرایی بکنیم و ایران رو از این بنبستی که هست، تنها راهی که وجود داره اینه که میشه خارجش کرد.
آقای نورزاده، به نظر میرسه که گام‌های مثبت دیگه هم در منطقه برداشته میشه بعد از توافق امارات و بحرین برای برقراری روابط بین فلسطینی‌ها. توافق به عمل اومده، نظر شما رو جوی هستیم برای برگزاری انتخابات بین حماس و دولت رام الله.
ببینید، آقای ابو مازن پیامی فرستاده بود برای هنیه و بقیه شون که فعلا شرایط اینجوری شد، فعلا بخت ما برگشته. اگر در بین خودمون توافق بکنیم، با یک صدا ظاهر بشیم، ممکنه به بازیمون بگیرن. بنابراین حماسی ها هم علی‌رغم پولای جمهوری اسلامی و قطر ظاهرا به این نتیجه رسیدن که آینده‌ای نخواهند داشت. اسرائیل میزنه نابودشون میکنه. و اینه که گفتگو کردن، اساس تحلیل رو ریختن که ظرف چند ماه آینده عوامل و زمینه‌های برگزاری یک انتخابات رو بریزن، هم مجلس و بعدش هم ریاست جمهوری. امیدوارم به یه نتیجه مثبت برسن. در این حال دیدید که آقای برهان، یکی از رئیس شورای نظامی سودان، در سفری که به امارات داشت با آقای پومپیو ملاقات کرد. اسم سودان از فهرست دولت‌های حامی ترور بیرون میاد. قبلا آمریکایی‌ها یه شرط 350 میلیون دلاری گذاشته بودن که سودان باید میداد، ولی ظاهرا اونم برمی‌دارن و سودان هم با اسرائیل رابطه برقرار خواهد کرد. در صف هستن، عمان هست، بعد قطر هست، مغرب هست، اینا کشورهایی که با اسرائیل رابطه برقرار می‌کنن. به هر حال جمهوری ولایت فقیه جمهوری تنها در حصار و روز به روز هم وضع بدتری خواهد.
سپاس از شما آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که همچنان در ایام کرونا مثل میلیون‌ها انسان دیگه همه خانه نشین. سپاسگزار هستیم. و سپاس از شما آقای واحدیان در تهران، مطمئن مواظب خودتون هستید، کرونا همچنان جریان داره و بی‌احتیاطی‌ها.
یک مطلب کوتاهی اگه وقت هست خدمتتون بگم.
حتما، خیلی کوتاه
بفرمایید. دیشب که میگم حالم خوب نبود، گویا یک بیماری ویروسی بود که بهش دچار شده بودم. یک درمانگاهی در همین منطقه خیابان جیهون توی آزادی به اتفاق شوهر خواهرم رفتیم اونجا، با این آقایی که اومد داشت کارهای تزریق سرم اینا رو انجام میداد صحبت کردیم در مورد کرونا. گفتم چجوری، آیا بستری دارین شما مثلا بیمار کرونا بهتون مراجعه میکنه؟ میگفت حداقل روزانه 30 نفر مبتلا به کرونا که چیت میشن، یعنی تایید میشن. در همین درمانگاه کوچکی که در اون منطقه بود 30 نفر. و من این دیدم واقعا اگر اینجوری که یک فاجعه بزرگی هستش که آقایون متاسفانه باز هم با دروغ دارن همه چی رو ماسپالی میکنن با امید اینکه شاید یک اتفاق خاصی از کائنات بیاد بیفته، ولی اینا قدرت پیشگیری و هیچ چیزی رو ندارن. سپاسگزارم از اینکه به من وقت دادین تا در خدمتتون باشم.
سپاس از شما، سپاس از شما، و امیدواریم این بیماری ریشه‌کن بشه. این برای ایرانی ها در واقع دومین موج عظیم کرونا است که اولیش در بهمن 57 آغاز شد، 41 سال دوام آورد. اما امیدواریم این کرونا به زودی زود از میان برداشته بشه. باز سپاسی دوباره از آقای واحدیان شاهرودی، آقای علیرضا نوری‌زاده، و به امید دیدار در شماره های آینده. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی آمده و در مورد ورزش بانوان به مناسبت در شبکه‌های مجازی از این طریق صحبت کرده، پیام داده و نکاتی رو مورد اشاره قرار داده و مورد تأکید که ورزش بانوان باعث افتخار ماست و بسیار این ورزش ما ترقی کردیم، پیشرفت‌هایی کردیم، و سخنانی که با واقعیت فاصله بسیار داره. واقعیت امر این هست که ورزش بانوان و بانوان ورزشکار بدون تردید در ایران در این 41 سال با محدودیت‌های بسیار و فشارهای بسیار بر این عرصه و در این عرصه باعث افتخار جامعه ورزشی و ایران بودن. اما این همه واقعیت نیست. حدود 10 سال اولیه ورزش بانوان بلا تکلیف بود، اساسا محروم بودن 10 سال اولیه پس از انقلاب. پس از آن آرام آرام و با محدودیت های بسیار که در مرحله اول تحمیل حجاب های ضد ورزشی، لباس های ضد ورزشی به بانوان بود، موضوعی که بانوان ایرانی رو از حضور در عرصه های مانند شنا، مسابقات شنا محروم کرد برای سالیان سال و مشکلات بسیار به وجود آورد. دختران نازنین ایران، بانوان گرامی ایران میدونن که با چنین لباسهایی چه سختیهایی هست. چه تعداد از ورزشکاران ایرانی، دختران ورزشکار ایرانی ناچار شدن وطن خودشون رو علی‌رغم میل باطنیشون ترک کنن و به کشورهای دیگه برن. چه تعداد از بانوان مربی ناچار شدن ترک کنن وطنشون رو، ورزه ورزش رو، در همون کشورهای همسایه، مانند خانم شهرزاد مظفر، از مربیان ورزش در سطح ملی و بسیاری دیگه. بانوان دختران ایرانی در عرصه‌های ورزش برای ایران افتخارات بسیار آفریدند بی تردید. اما این رو به حساب جمهوری اسلامی گذاشتند از ادعاهای وافر و بسیاریش که در این سالها داشته و دارن. زیر فشارهای نهادهای بین المللی ورزش بوده که ناچار شدن بانوان ایرانی، دختران ایرانی رو مجاز بدارن در عرصه های به شرکت در مسابقات بین المللی و منطقه‌ای بپردازن، اون هم با محدودیت های بسیار. پرسش این است که اگر چنین انقلابی در ایران روی نمیداد، ورزش ایران به طور کلی در کجا بود و ورزش بانوان نیست؟ در قله سکوهای نخست جهان میتوانست قرار بگیرد. نکته دیگه این که درهای استادیوم های ورزشی همچنان به روی بانوان، استادیوم های فوتبال به ویژه، بسته است. زنان مردانه کردن ورزش ایران از دستاوردهای این حکومت بوده، حکومتی که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی یکی از سهامداران عمده او بوده. چون این سخنانی با واقعیتها بسیار فاصله داره و مانند سخنان دیگر شیخ پرزیدنت و دیگرانی چون او هرگز بر عرصه باور جامعه نخواهد نشست. درود بیکران به دختران و بانوان ورزشکار ایرانی که علی‌رغم همه مشکلات به کار و ورزش خود ادامه میدن. به پایان برنامه رسیدیم. همراه با امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.